مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال نوتان مبارک. امیدوار هستیم که سال خوب پیش رو داشته باشین. من اسلامزاده به همراه همکارانم با اولین برنامه از مجموعه برنامه‌های مجله اقتصادی در سال 1401 در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تعلیق برخی پروژه‌های بازسازی در افغانستان از سوی بانک جهانی، آغاز خط ریلی ترانس افغان از سوی ازبکستان، هشدارها در مورد افزایش و گسترش فقر در افغانستان، وضعیت جاده‌های این کشور و برخی مسائل دیگر می پردازیم. بانک جهانی اعلام کرد 4 پروژه خود را در افغانستان که بالغ بر 600 میلیون دلار می شود به حالت تعلیق در آورده است. بانک جهانی این تصمیم را در واکنش به اقدام طالبان گرفته که تحصیل را برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 ممنوع کرده است. این پروژه ها قرار بود از طریق صندوق بازسازی افغانستان تامین مالی و توسط آژانس های سازمان ملل متحد برای حمایت از زراعت، آموزش، صحت و معیشت آماده و اجرا شوند. این بانک تاکید کرده است که این 4 پروژه تنها زمانی برای تایید به کمک کنندگان صندوق بازسازی افغانستان ارائه می شود که بانک جهانی و شرکای بین المللیش درک بهتری از وضعیت داشته باشند و اطمینان پیدا کنند که اهداف پروژه ها می تواند برآورده شود. منابع خبری پاکستان اعلام کردند ازبکستان ساخت ریلی ترانس افغان به ارزش 5 میلیارد دلار را آغاز کرده است. این طرح خط ریلی آسیای مرکزی را به بنادر پاکستان متصل می‌کند و در نتیجه اجرای آن کالاها از منطقه به اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد سریع‌تر و ارزان‌تر منتقل می‌شود. گروه 3 جانبه ازبکستان، افغانستان و پاکستان روزهای 6 و 7 حمل در شهر ترمز ازبکستان همکاری‌های متقابل در زمینه حمل و نقلی و لوجستیک را بررسی کردند. محمد ظفر احسان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری پاکستان گفت خط ریلی ترمز، مزار شریف، کابل، پشاور می تواند نقطه عطفی برای آینده منطقه باشد. این مقام پاکستانی افزود افغانستان را برای نقش متصل کننده آن بین نقاط مختلف قاره از گذشته قلب آسیا نامگذاری کردند. در این نشست همچنین حمل و نقل زمینی بین 3 کشور و شرایط انتقال بارها از طریق پاکستان و افزایش مبادلات بازرگانی بررسی شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان هم پیشتر با اشاره به دیدارهای متعدد مسئولان طالبان و مقامات جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته در کابل و تهران گفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد پروژه‌های بسیار بزرگی را در افغانستان اجرا کند و افزود مقامات ایرانی وعده دادند که پروژه راه آهن خواف هرات را تا بدخشان و از آنجا به چین توسعه دهند. دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان پیشتر اعلام کرد بیشتر نوزادان و کودکان در این کشور دچار سوء تغذیه بوده، تعداد زیادی از آنان وزن عادی ندارند و برخی به دلایل ضعف بیش از حد حتی توانایی راه رفتن را ندارند. مسئولان این دفتر میگویند در کنار اینکه افغانستان با اثرات خشکسالی وحشتناک دست و پنجه نرم میکند، تا 80% جمعیت افغانستان با قرضداری مواجه شدند. آنان هشدار دادند چالش‌های عظیم در این کشور در راه است و از سازمان ملل متحد و اعضایش خواستند برای نجات مردم افغانستان اقدامات کمک‌های بشردوستانه فوری را در نظر بگیرند. همکارم زهرا حسن‌زاده در گفتگو با عزیز احمد فانوس، کارشناس افغان، در ابتدا نظرش را در مورد وضعیت اقتصادی و بحران گرسنگی در افغانستان و اظهارات مقامات سازمان ملل متحد در این زمینه پرسیده.
ملل متحد هم در جای کوشش میکنه که اونمو خواستای غرب و همو روند تبلیغاتی غرب ادامه بده و تاکید کنه سر مشکلات که فعلا دامنگیر افغانستان است و این مسئله نوام نیست. یعنی از مرز 20 میلیون گذشته بود به زمستان سختی که ما گذشتاندیم، همین تعداد زیاد با فقر و گرسنگی روبرو بودن، حتی طفلات تلف شدن، مشکلات زیاد بود. ولی به هر صورت یک کمپاین تبلیغاتی هم هست در روند سیاسی افغانستان که غرب خصوصا در رأس آمریکا که نفوذ بیشتر هم داره بالای تمام نهادهای ملل متحد و مسائل غذایی و صحی جهان، نه تنها مسئله غذایی را بلکه مسئله صحی را که بار ما شنیدیم میگن که با یک بحران صحی مواجه است افغانستان، خصوصا اطفال و مادرای باردار علاوه بر مسئله غذایی و سوی تغذیه اطفالشان با کمبود مسائل طبی و صحی و عدم دسترسی به امکانات صحی مواجه است. یک مسئله تبلیغاتی هم هست، افغانستان تقریبا در 20 سال گذشته هم دست کم نبوده در این مسائل، ولی اونقدر تبلیغ نمیشده در این مورد و ما مردمی رو بسیار زیاد داشتیم در 20 سال در افغانستان. یقینا که سیر سعودی داشته و بعد از تغییر دولت و بحران سیاسی این مسئله دیگه بیشتر شده و حال خوش میشه که باعث یک حربه از این هم استفاده شده بر ضد کسایی که در افغانستان هستن و فعلا میخواهند به نحوی از آنها حمایت بکنن یا قناعت بکنن با میوازه که فعلا آمده که لااقل عساکر خارجی از افغانستان اخراج شدن، برآمدن یا به هر شکل وادار شدن که باید عقب نشینی بکنند بنا به فشارهای گوناگون. ولی ما میخواهیم که نشان بدن که موجودیت خودشان یک امر ضروری بود در افغانستان و یک امر خوب و مثبت بود، در حالی که در او وقت هم فشارهای زیاد گذشته از مسائل سی و غذایی و گپا در مسئله امنیت هم ما تلفات بسیار زیاد داشتیم که بیشتر از حال بود.
با توجه به اینکه کمک های فراوانی که ظاهرا سرازیر شد به مردم افغانستان و نجات مردم از فقر و گرسنگی، اما باز هم چندان مؤثر نیفتاده و مشکلات حادی همچنان موجود هست، به نظر شما علت چی میتونه باشه؟
در گذشته هم کسانی که میلیاردها دلار عیف و میل کردن امروز در دبی صاحب آپارتمان ها و بلاک ها هستند و بسیار زندگی خوب دارن، از جمله قوماندان های بسیار مشهوری و همچنان اراکین دولتی گذشته و پولای زیادی که توسط آقای غنی و تیمش ربوده شده از افغانستان که یک مسئله بسیار عمده تبلیغاتی بود در افغانستان. این کلش همین پولایی بود که به شکل عیف و میل میشد یا توسط خود خارجی ها حتی به نام کمک داخل میشد و پس خارج میشد توسط خودشان. در این نه تنها عمو ارتجای داخلی و عناصر فاسدی که در داخل دولت بود، بلکه این فساد تا مرزهای اروپای غربی و آمریکا هم کشانده شده بود و این پول ها به مجا انتقال میکرد دوباره. این ما بار بار از دولت مردای افغانستان هم کسانی که در متن قضایا بودن شنیدیم و همچنان خارجی ها هم به این اعتراف داشتن که در این فساد گسترده NGO ها و مؤسسات خارجی یعنی بسیار دست دراز داشتن و این عیف و میل اونا هم کردن، چون سیستم استفاده جویی و تاراج همو دارایی عامه یا کمک هایی که به مردم فقیر و مستضعف میشه این در سیستم سرمایه‌داری یک اصل است و در جای کم در جای بیش کسایی دست میزنن به این کار و میلیون ها دلار به نام پروژه مختلف کشیده میشد و حتی برای کسایی که دیگه این پروژه تسلیم داده میشد در مواقعات 50% در جیب کسایی میرفت که پروژه را برای افغان ها میدادن، دوباره مستلط میشد و مثلا اگر 5 میلیون دلار پروژه بود یا 6 میلیون دلار، 3 میلیون دلارش به جیب کسایی میرفت که پروژه را اهدا میکرد به افغان ها. ما بسیار مثال های زنده داریم در افغانستان، پروژه هایی داریم که ما عملا میبینیم که به نام 10 میلیون و 5 میلیون دلار در این مصرف شده، ولی شما وقتی برآورد میکنید با یک نگاه بسیار سطحی هم میفهمید که بیشتر از 1 یا 2 میلیون دلار در اون مصرف نشده، یعنی تقریبا 50% عیف و میل شده که یقینا در این تنها افغان ها سهیم نبودن، بلکه خارجی ها هم یک مقدار زیاد از اون دوباره مستلط کردن به مو منابع اصلی خود یا به مو خارجی هایی که از بالا تا پایین در این به اصطلاح سهم داشتن و صلاحیت داشتن.
عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه در کابل. در حالی که مردم افغانستان در مشکلات شدید اقتصادی به سر می‌برند، نوسانات قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار در بازارهای این کشور بر افزایش قیمت‌ها تأثیر گذاشته و دشواری‌های مردم را بیشتر کرده است. در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان که سازمان‌های بین‌المللی هم نسبت به آن هشدار دادند، دعوت می‌کنم اظهارات همکار گزارشگرمان ذبیح الله قریشی را بشنوید از کابل.
مشکلات اقتصادی مردم افغانستان هنوز سر جایش است. دلیل از این که قیمت ها بالا رفته و تا هنوز اگرچه دلار در برابر افغانی تا حدود زیاد قیمت های خود را یا ارزش خود را یا بهای خود را از دست داده، اما آنچنان که لازم بود و خواست مردم است تأثیر روی قیمت ها نگذاشته که این موضوع و سوی دیگر مشکل عمده مردم عدم کار است. بسیاری از جوانان و مردم جویای کار هستند، اما زمینی کار برایشان مساعد نیست. وقتی که کار وجود نداشته باشد، خود به خود قدرت خرید مردم پایان می‌آید و عدم قدرت خرید مردم باعث از این شده که مشکلات را برای مردم افغانستان هم به وجود آورده. برای رفع این معضل تلاش‌هایی هم جریان دارد که باید در این راستا تلاش های صورت بگیره و دولت تحریک اسلامی طالبها میخواهد که روی معادن افغانستان سرمایه گذاری بکنه و به دلیل سرمایه گذاری اینا به این باور هستن که هرگاه روی معادن سرمایه گذاری شوه ایجاد کار صورت میگیره و ایجاد کار باعث از این میشه که مشکلات مردم تا حدود زیاد مرفوع شوه.
افزایش بیکاری، گسترش فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان سبب شده بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت که روزگاری با هر سختی که شده از طریق کارهای سخت قوت لایموت خود را به دست می‌آوردند، اکنون به جز تکد دیگری راه دیگری برای امرار معاش نیابند و در این مسیر دشوار و پرپیچ و خم زندگی حتی فرزندان خردسال خود را هم به کار بگیرند. همکارم قریشی در گفتگو با عباس حسنزاده، کارشناس افغان در این زمینه، در ابتدا از وی پرسیده چگونه تعدادی از خانواده های بی بضاعت راضی شدند از کودکان خود برای تکد دیگری استفاده کنند.
افغانستان اگر از سرمایه های ملیشان و همچنین از مبادلات و معاملات که در گذشته بوده همونطور تداوم پیدا بکنه، بستر خوبی برای زندگی خانواده ها و از جمله کودکان هست و مردم و خانواده ها کودکانشان را دوست دارن، محبت میکنن با اونها و آموزه های دینی و اسلامی که وجود دارد در خصوص اونها را رعایت میکنن. اما فعلا به خاطر تحولات جدیدی که پیش آمده در افغانستان، متاسفانه به خانواده ها فشار زیادی از مسائل اقتصادی روی آورده و مردم در فقر و بیکاری بسر میبره و این مسئله یک مقدار فشار روی خانواده ها بیشتر کرده و با توجه به جنگ های پی در پی که در افغانستان وجود داشت و خیلی از خانواده ها هم متاسفانه سرپرست خودشان از دست داده، پدرها در جنگ ها کشته شدن، از بین رفتن در انفجارها و خیلی از خانواده ها متاسفانه در مسائل اقتصادی و در فقر و بیکاری به سر میبره. به همین خاطر از کودکان استفاده سو میشه در این مسائل تک دیگری و امثال اینها که این مسئله تاثیرات بسیار بد میگذاره روی مسائل خانوادگی و همچنین آینده ای فرزندان و کودکان در افغانستان.
آقای حسنزاده، چرا برخی سازمان ها افغانستان را مکان بد برای کودکان خواندند؟
با توجه به ظواهر قضایا، افغانستان به خاطر اینکه از مسائل اقتصادی بسیار پس مانده و اقتصاد افغانستان در 20 سال گذشته هرچه آمد متاسفانه پس به جیب کسانی رفتن که اونها خودشان آوردن و یک تعداد را در اینجا به کار گماشتن که بیشتر این سرمایه ها به جیب این افراد رفت و امروز اونها در خارج سفر کرده و زندگی میکنن. اما برای مردم افغانستان کدام عوایدی و سرمایه و فابریکه فعال نشد که بتوانند مردم افغانستان فعال باشه و در اونجا کار بکنن و فرزندان افغانستان، جوانان، نوجوانان جذب این کارها کارخانجات و فابریکه ها بشه که اونجا مسائل اقتصادی مردم افغانستان رو به بهبود باشه، که متاسفانه این کار نشد. مسائل زیربنایی هم استفاده نمیشه و بیشتر جای برای عزیز که کودکان مورد سوء استفاده قرار میگیره و خانواده ها مجبور میشن که کودکان خردسالشان را در سرک ها و جاده ها بفرستن و برای تگدیگری اونها روزگارشان رو بگذارنن.
شما هم اشاره کردین شماری از کودکان خیابانی و شماری هم دست به تکدیگری میزنن. اگر این وضعیت ادامه یابد تبعات آن برای جامعه چه خواهد بود؟
متاسفانه کسانی که فرزندانشان در سرک ها و در جاده ها به سر میبرند و تکدیگری میکنن، برای آینده اونها بسیار وضعیت خطرناکی هست و اونها خودشان از کسانی خواهند شد که در آینده جزء خطا و طریق ها و همچنین سرگردنگیر و آزار و اذیت مردم در بین کوچه ها و در بین خانه ها، اینها مسائلی هست که ممکن است اینها به اون سمت روی بیارن و به همین خاطر است که مسائل تربیتی به دور میمانند. اونها از مسائل تعلیم و مسائل آموزش و تربیت و پرورش دور میمانه و کم کم به سمت سوی کشانده میشن که آینده خطرناکی برای تربیت اونها پیش بینی میشه. یک تعداد اونها ممکن است که به سوی مواد مخدر روی بیارن، یک تعداد اونها به خاطر آشنا شدنشان با افراد بد و افراد بیکار، افرادی که کارهای زشت ناپسند در جامعه انجام میده، مسائل جنایی، ممکن است به این سمت ها کشانده بشه و آینده وخیمی در انتظار آنهاست.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند در باغ‌های زیتون پروژه کانال ننگرهار مقدار قابل توجهی زیتون تولید شده که ارزش آن به بیش از 60 میلیون افغانی میرسد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار.
مسئولان میگوید در باغ‌های زیتون پروژه کانال ننگرهار به ارزش بیش از 60 میلیون افغانی زیتون تولید شده است. به گفته مسئولان از زیتون تولید شده بعد از پروسس روغن و ترشی به بازار عرضه خواهد شد. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که در معلوماتی که از سوی مولوی غلام رحمان رئیس اداره کانال در هنگام بازدید ملا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار از فابریکه پروسس زیتون این ولایت آمده است که از باغ‌های زیتون در سال روان 1068 تن حاصلات به دست آمده که بعد از پروسس از آن 122,000 لیتر روغن و 31,000 بوتل ترشی به دست خواهند آمد. در معلومات همچنان گفته شده که از بابت فروش آن مبلغ 63 میلیون افغانی به خزانه دولت واریز خواهد شد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که با والی ننگرهار در هنگام بازدید از یگانه باغ خرما در این ولایت گفته شده که این باغ در موازی 40 جریب زمین ساخته شده و در سال روان میزان حاصلات آن به 20 تن بالا خواهد رفت.
نمایشگاه تولیدات داخلی همزمان با برگزاری جشن گل نارنج در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان برگزار شد. اظهارات همکارم آصف شینواری را در این رابطه بشنوید.
در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک نمایشگاه تولیدات داخلی برگزار شده. این نمایشگاه که با مناسبت میله و مشاعره عنعنوی گل نارنج از طرف ادارات مختلف ولایتی ننگرهار برای انداخته شده برای مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. حاجی تورملنگ مسئول اتاق صنایع و معدن که در راس این نمایشگاه قرار دارد میگوید که در این نمایشگاه تولیدات داخلی 69 فابریکات مختلفی که در ولایت ننگرهار فعالیت میکند حضور دارند و تولیدات آنها به نمایش گذاشته شده است. حاجی تورملن گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی و همچنان تشویق سرمایه گذاران می باشد که بتوانند به تولیدات ولایت ننگرهار خریداری بکنند و یا هم در بازاریابی و سرمایه گذاری کمک برسانند تولید کنندگان این ولایت را. مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی ننگرهار ضمن بازدید از این نمایشگاه سه روزه در حالی که از برگزار کنندگان این نمایشگاه ابراز قدردانی می نمود گفت که تولیدات داخلی در ولایت ننگرهار از لحاظ کیفیت دارای عالی ترین کیفیت بوده و برای بازاریابیش باید همه ما دست به کار شویم و برای اشتغال زایی و همچنان تشویق تولید کنندگان باید اقدامات روی دست گرفته شود. معاون والی ننگرهار با همه تولید کنندگان و صاحبان فابریکات تولیدی که در این نمایشگاه حضور داشتند اطمینان داد که اداره ولایتی از آنها حمایت میکنه و برای حل مشکلات موجودشان دست به کار خواهند شد.
مسئولان محلی در ولایت غور در حوزه غرب افغانستان میگویند و دنبال بازسازی و نوسازی پروژه‌های مختلف از جمله جاده‌ها و پل‌ها هستند تا شرایط بهتری برای زندگی و اقتصاد مردم فراهم شود. همکارم فیض احمد محمدی در این خصوص از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
نبردهای سنگین 4 دهه گذشته آسیب‌های فراوانی را بر زیربناهای اقتصادی افغانستان وارد کرده است. از همه مهمتر پروژه‌های مهمی از جمله سرک، پل، ساختمان‌های مراکز امنیتی، شاهراها و کمربندی‌های ترانسپورتی بر اثر این حوادث آسیب‌های جدی دیده و نیاز به بازسازی دارند. ولایت غور در غرب افغانستان یکی از این ولایت‌هایی است که جنگ و ناامنی‌ها مشکلات عدیده‌ای برای ساکنان آن به وجود آورده است. اکنون از این نبردها خبری نیست و آرامش و امنیت دوباره به این ولایت بازگشته. مسئولان محلی در غور میگویند وقت آن رسیده است تا به منظور توسعه و شکوفایی افغانستان این پروژه ها دوباره از نو ساخته شود تا مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند. سرک دره بیدان که یکی از جاده های اصلی ولایت غور است این روزها در حال بازسازی است. پل کمنج هم که قسمان تخریب شده بود توسط اداره فواید عامه ولایت غور بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. احمد شاه دین دوست والی غور با بیان این که مسئولیت هر افغان است تا به منظور بازسازی و حفظ بناهای با ارزش و زیربنایی کشور تلاش کند تصریح کرد. اداره محلی نیز از تمامی امکانات خود برای جبران این خسارات استفاده خواهد کرد. والی غور با بیان این که پل کمنج که یکی از اساسی ترین پل‌های این ولایت است دوباره بازسازی شده و مسیر رفت و آمد بر روی ترافیک باز شده است اظهار داشت این پروژه به هزینه بالغ بر 25 میلیون افغانی توسط اداره فواید عامه این ولایت به پایه اکمال رسیده است.
این پل به اثر جنگ‌های پیاپی به تاریخ 1399 یا 1398 تخریب شده بود. بعد از فتح تصمیم گرفتیم که بعد ما ایره کار کنیم چون که این پلیه که تقریبا شارع اساسی اکمالات غور از حرات است. به 29 قوس ما 29 قوس 1400 که ما شروع کردیم کار ایره الحمدلله به 23 دلوی 1400 کار تکمیل شد.
پل کمنج بر روی دریای هریرود واقع شده و مسیر رفت آمدها از ولایت هرات در غرب افغانستان به این ولایت و سایر ولایت‌های مرکزی افغانستان را تسهیل می‌کند. فعالان مدنی در ولایت غور بازسازی این پل را مهم ارزیابی کردند و تاکید کردند شاهرای هرات غور یکی از مسیرهای ترانسپورتی افغانستان است که پس از بازسازی پل کمنج زمینه برای احداث این جاده که سالهاست مردم افغانستان منتظر آن بودند مساعد شده است. مهمترین عامل تخریب زیربناها و ساختمانهای مسیر بزرگراه‌ها جنگ و تداوم آن طی دستکم 40 سال گذشته بوده است. مردم هنوز نگران وضعیت امنیتی هستند و میگویند اگر بار دیگر این نبردها از سر گرفته شود هیچ امیدی برای بازسازی افغانستان نخواهد بود و مردم مجبور هستند برای همیشه کشور را ترک کنند. در همین حال فرماندهی امنیه ولایت غور به این نگرانی ها پاسخ داده و تاکید کرده است امنیت در تمامی بخش های ولایت غور تامین است و برای هیچ فرد و یا گروهی اجازه فعالیت های تخریبی را نخواهند داد. عبدالحی مبشر سرپرست قماندانی امنیه ولایت غور تصریح کرد نیروهای امنیتی توان تامین امنیت را دارند و اخلالگران را سرکوب خواهند کرد.
ما انشالله در تمام راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کنیم و به تأمین امنیت شهرها و تأمین امنیت پل و پلچک انشالله از هیچ کوشش و هیچ تلاشی ما دریغ نمی کنیم و به تمام کسانی که مخالفین امنیت مردم باشن هشدار می دهیم که جای اونها دیگه به غور نیست و ما نمی گذاریم که اونها امنیت مردم اختلال بیاورند و نمی گذاریم که اونها دیگه به امنیت مردم یک قدم ضربه بزنند.
شهرها هرات غور از مسیرهای پر رفت و آمد است که غرب افغانستان را به ولایت‌های غور، دایکندی، بامیان، غزنی، وردک و بالاخره کابل متصل می‌سازد. اما به نسبت خرابی راه و صعب العبور بودن این مسیر، مسافران و رانندگان مجبور هستند مسیر 1100 کیلومتری هرات قندهار و قندهار کابل را انتخاب کنند.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از حوزه غرب افغانستان. از شمال شرق افغانستان و بویژه ولایت تخار هم خبر میرسد که خرابی جاده ها و صعب العبور بودن راه ها مشکلات عدیده ای را برای مردم مناطق مختلف این ولایت به وجود آورده است. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را در این زمینه بشنوید از تخار.
خرابی دوامدار جاده های ماورای کوکچه باشندگان هفت ولسوالی ولایت تخار را در وضعیت بدی قرار داده است. ماورای کوکچه شامل ولسوالی های در قد، خواجه بهاءالدین، ینگی قلعه، دشت قلعه، خواجه غار، چاآب و رستاق است که باشندگان آن از خرابی دوامدار این جاده ها شکایت دارند. با گفته باشندگان این ولسوالی ها آنها نمی توانند به دلیل خرابی بیش از حد این جاده ها مریضانشان را به وقت به مراکز صحی در مرکز این ولایت برسانند و در بسیاری از موارد مریضانشان نارسیده به مراکز صحی در این مسیر جانهایشان را از دست می دهند. عین دین باشنده ماورای کوکچه در تخار است و از خرابی جاده های ماورای کوکچه الا شهر طالقان مرکز این ولایت شکایت نموده از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که به مشکلشان توجه جدی نمایند.
با دوترین فرصت از همین سرک ما با خبری کنن سرک خیلی خراب است، یک مشکلات های مریض شب روز پیدا میشه تا اینجا انتقال میتیم میشه که از بین بروه.
نجیب الله راننده خودرو است که در این مسیر کار میکند و از خرابی این جاده تصویری وحشتناک میدهد و میگوید این جاده چنان خراب است که مادران برای ولادت گاهی به مراکز صحی نمیرسند و در این مسیر یا طفلشان را در صندلی خودرو به دنیا میآورند یا هم جان میدهند.
از دست اینمی سرک گفتین داخل سرک ما که میایم میره آو و لای و خراب و سینه موتر میخوره قیر نیسه روز ما خدم دریور است داخل اینمی خرابی موتر ما خراب شد از دست نمی سرک خرابش سیاسر داخل موتر ولادت کرد.
در همین حال ریاست فواید عامی تخار می گوید که بانک جهانی وعده بازسازی این جاده ها را داده است و با آغاز کار بازسازی آن مشکل مردم مرفوع خواهد شد. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامی تخار می گوید که کار بازسازی سرک های ماورای کوکچه با آغاز سال 1401 آغاز می گردد و به مشکلات مردم نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
در سال 1401 دمه مردم اطمینان دادند که حتما انشاءالله کارای چار پروژه کلانی که در ماورای کوکچه است از طریق نمی سرک های ماورای کوکچه مکمل کنی مکاره مندن اینا شروع می شن و مشکلشان انشاءالله حل می شن.
باشندگان این ولسوالی ها در گذشته مشکلات امنیتی نیز داشتند اما اکنون با مرفوع شدن مشکلات امنیتیشان یگانه چالش موجود را خرابی جاده های این مسیر می دانند.
دوازه به شام عبدالمخوص حرکت میکنیم، دو به شام عبدالمخوص حرکت میکنیم، والله و طلق چند سال قبل همشیرهای خودم ولادت به شبخونه برده شده بیستم.
باشندگان ماورای کوکچه میگویند که چند قبل یک هیئت از مرکز افغانستان به خاطر سروی سرک ها به این ولسوالی ها آمده بودند و از آغاز کار بازسازی آن به زودی خبر داده بودند اما تا هنوز کار عملی آن آغاز نشده است.
شنوندگان گرامی به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدارتان.